بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم حضور شما عزیزان میشه و این برنامه همونی که میدونید متکفل پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان بیننده است در درجه اول و بعد به موضوعات تاریخی که خودمون تهیه کردیم و همکاران عزیزمون تهیه کردن از طریق سوالاتی که فرستادید، مطالبی که به دست ما رسیده و همچنان که دیدید این برنامه میزبانی میکنه از کارشناس عزیز جناب دکتر جباری. در خدمت استاد خواهیم بود و انشاءالله سوالات رو عرضه میکنیم و همچنین تماس ها برای شما امکانش هست که تماس بگیرید و از طریق تلفن شبکه، از طریق پیامگیر 3015 پیامکتون رو بفرستید، ما انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب آقای غزبانی و شما بینندگان گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی افزونی توفیقات و تاییدات الهی برای همه شما عزیزان رو دارم و تسلیت عرض میکنم سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو که خب بنابر مشهور در نیمه رجب اتفاق افتاده و امشب در شبش قرار دارید. در خدمت
ما ما خدمت شما تسلیت عرض میکنیم این واقعه رو و همچنین خدمت عزیزان بیننده و خوش آمد عرض میکنم مجدد خدمت شما از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید. امیدوارم که بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو با حضور حضرت عالی و با انعطاف عصر برای بینندگان عزیز فراهم کنیم. خب همونم که شما اشاره فرمودید، امشب شب وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیهاست. برای هم میشه بفرمایید، خب ما بالاخره تا واقعه کربلا رو خب زیاد شنیدیم و بالاخره بعد از اون تا وفات رو میخواییم بشنویم، بعد از واقعه کربلا زندگی و سرگذشت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها چگونه بوده؟
بله، عرض کنم که یکی از مظلومیت های دیگر اهل بیت علیهم السلام اینکه متأسفانه تاریخ فقرات زندگی اونها رو دقیق برای ما گزارش نکردن، به خصوص درباره شخصیت بسیار بزرگ و ارزشمند حضرت زینب سلام الله علیها که در واقع تاریخ باید حول محور این شخصیت ها نوشته میشد و اگر در مسیر درست خودش پیش می‌رفت طبیعتاً باید حیات اینها دقیقاً گزارش می‌شد، به جهت اینکه اینها الگو هستند برای بشریت، برای بانوان در طول تاریخ، مادرشون فاطمه سلام الله علیها و فرزند برومند مانند حضرت زینب سلام الله علیها جای جای حیاتشون الگو هست و از اون که درس هست برای عموم بانوان. اما متاسفانه درباره حیات حضرت زینب بعد از حادثه کربلا گزارش های دقیق چندانی به دست ما نرسیده. سیر حیات اون حضرت حتی قبل از حادثه کربلا هم باز به همین ترتیب گزارش ها چندان مفصل نیست، زیاد دقیق نیست و در خود متن حادثه کربلا خب به تبع حادثه خب گزارش های درباره نقش حضرت زینب سلام الله علیها، خطبه های اون حضرت و نقش اون حضرت در متن واقعه و پس از به سلام واقعه در جریان اسارت فی الجمله گزارش شده. متون متقدم درباره حیات حضرت زینب که چند سال عمر کرد بعد از حادثه کربلا، در چه تاریخی از دنیا رفتن، چگونه از دنیا رفتن، حتی اینکه در کجا دفن شدند، متون متقدم در اون 7-8 قرن اول خیلی صراحت در این مسئله نداره. اما اونچه که مشهور شده در مرحله متون قرن 8 به بعد حدوداً این هست که اون حضرت بعد از واقعه کربلا چیزی حدود 1.5 سال در قید حیات بودند و این جای شگفتی ندارد، این که حضرت زینب سلام الله علیها مثلا در سال 62 هجری از دنیا رفته باشند، در سن حدودا 57 سالگی، چون ولادتشون حدودا در سال 5 هجرت گزارش شده و در سال 62 هجری اگر از دنیا رفته باشند، چیز حدود 57 سال داشتن که از دنیا رفتن، خود اون آلام و رنجها و مصائبی که تحمل کردن در متن کربلا و بعدش هم در جریان اسارت، قافله دار در واقع این اسرا بودن در کنار امام سجاد سلام الله علیه، طبیعتا یک فرد نرشود که عادی رو از پای در میارد. و حضرت زینب سلام الله علیها این که به هر حال با اینکه فراتر از فرد عادی هستن، یک شخصیتی هستن که دارای صبر عظیمی هستن، اما مصائب اونچنان عظیم بود که اون حضرت طبیعتاً بر اصل مصائب، اگر بگیم به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، جا دارد بر اصل مصائب فشار بر حضرت آمده باشد. ضمن این که احتمال سوء قصد هم به جان حضرت هست، البته این که ارزم احتمال، یعنی ما گزارش تاریخی نداریم، اما با توجه به تلاش حضرت زینب برای حفظ واقعه کربلا و گزارش کردن جنایاتی که در کربلا رخ داد نسبت به ابا عبدالله سلام الله علیه، طبیعتا دشمن ممکن است سوء قصد کرده باشد نسبت به جان اون حضرت. اما عرض کردم ما گزارش در این باره نداریم، ولذا حیات اون حضرت بعد از حادثه کربلا حدود 1.5 سال، با توجه به اینکه ورود ایشون بعد از جریان اسارت به مدینه بوده قطعا، و بعد از اون مدت اسارتی که طی کردن به مسیر کوفه و سپس شام و سپس بازگشت به کربلا و بعد بازگشت به مدینه، در اون مدت باقی مانده در کنار شوهرشون جناب عبدالله ابن جعفر زندگی کردن. اون وقت درباره این مقطع ما دیگه عرض کردم گزارشی نداریم که چگونه طی شده. اجمالا این که حضرت زینب مبین بود، بیان کننده بود، گزارشگر بود، راوی بود نسبت به حادثه کربلا، در مدت داریم، شواهد برش هست. اما اینکه چه امری منجر شد به رحلت حضرت زینب سلام الله علیها یا وفات شهادت گونه عرض میکنم، برای سر چه آلام و مصائب، چه سوء قصد به جان حضرت برفرض بوده باشد، چی موجب شد و در کجا اون حضرت از دنیا رفتن، دو سه تا نظریه وجود داره. کسانی مثل مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب ارزشمند اعیان شیعه، ایشون نظری دارن که خیلی مورد قبول قرار نگرفته. ایشون میفرماید با یک استدلالی، با اونی که آمدن حضرت زینب یا ورود حضرت زینب به مدینه قطعی است بعد از جریان اسارت، خروجشون مشکوکه و لزوم فرمان که چیزی مثل استصحاب در اصول فقه، در بحث مباحث فقهی که میگن اگر امر یقینی شما داشتید، یک شک یادش شد نسبت به اون یقین، به اون شک اعتنا نکنید، ورود حضرت زینب به ارشاد که مدینه قطعی است، خروجشون مشکوکه، پس میگیم در همون مدینه از دنیا رفتن و در بقی دفن شدند. این مورد قبول قرار نگرفته. چرا؟ چون مسئله استصحاب مسئله فقهی است، در مسئله احکام جاری می شود و حجیتی بر اساس روایات لا تنقض الیقین به شک امثال اینها. بحث تاریخی، سراغ قرائن شواهد باید رفت. یکی از قرائنی که نفی می کند این نظر رو، این که اگر حضرت زینب سلام الله علیها در مدینه از دنیا رفته بودند، باید در طول تاریخ گزارش ها می آمد، چون شخص عادی نبود، حضرت زینب بود، راجع به زینب داریم صحبت می کنیم و طبیعتا باید گزارش ها، این رحال ها، کسانی که سفرنامه نوشته اند و به سفرها می رفتن گزارش می کردن، این سفرنامه نویسه مثل ابن بطوطه، مثل ابن جبیر، امثال اینها، بعد در کتاباشون می آوردن که در تاریخ فلان ما به مدینه رفتیم، در بقی قبری منصوب به زینب کبرا به سلام وجود داشت، در حالی که هیچ در این سفرنامه ها چنین گزارشی وجود نداره. در بقی افراد کم اهمیت تر گزارش شده در این متون تاریخی که قبرشون در بقی در کجای بقی هست، اما راجع به زینب سلام الله علیها چنین گزارشی نداریم، لذا این نظر با اقبال مواجه نشده. نظر دیگری بعضی داده اند که گفتند اون حضرت در مصر مدفونه، در مصر مثلا در قاهره محلی منصوب به سیده زینب منصوب به اون حضرت وجود داره. مستند کسانی که مصر رو قائل هستند که باز نظر مرجوحی هست، عمدتا کتاب اخبار الزینبات هست که کتابی است منصوب به عبیدعلی نسابه. عبیدعلی نسابه از علمای نسبدان شیعه قرن سوم بوده، متوفای حدود 270 و این هاست، 270 اندی وفاتش هست، و اونجا چند تا روایت هست که از اون روایات اجمالا این استفاده شده که چون زینب روشنگری میکرد در مدینه و والی مدینه عمر ابن سعید ابن اشتق نامه نوشت به یزید و خبر داد که زینب چنین فعالیتی داره، لذا اون پیام جواب فرستاد، دستور داد که زینب را از مدینه تبعید کن به یک نقطه دوری نقطه دیگری، و لذا زینب سلام الله علیها رو به مصر فرستادن، یا اون خودش حضرت اونجا رو برگزید یا فرستادن به مصر طبق اون روایاتی که اونجا هست، و در مصر مورد استقبال قرار گرفت و بعد از مدت اندکی در اونجا از دنیا رفت. این هم مشکل داره به جهت اینکه اصلا کتابی به این نام اخبار زینبات در آثار منصوبه به عبیدعلی نسابه ذکر نشده، و اولین بار چیز حدود شاید قریب 100 سال قبل یک کسی در مصر ادعا کرد که این کتابی رو یافته، کتاب کم حجمی رو یافته و این رو چاپ کرد در آثارش و روایاتش رو بر حال نقل کرده، در اینجا هم چاپ شده کتاب اخبار زینبات الان موجود هست. اشکالاتی که در این کتاب هست این که از جهت اولا اصالت مورد شک هست، ثانیا راویانی که در این کتاب ازشون نام برده شده راویان مجهولی هستن، ثالثا کسانی در این به اصطلاح کتاب در این روایات اسم برده شدن که اینها جزو دشمنان اهل بیت هستن، مسلم ابن مخلد، معاویه ابن خدیج امثال اینها جزو دشمنان هستن، در حالی که به عنوان استقبال کننده از حضرت زینب سلام الله علیها اسم برده شدن در این کتاب، و روایات متناقض با هم در اینجا وجود داره، و مقاله خوبی هم آقای سید حسن فاطمی چند سال قبل نوشتن در نقد این کتاب و رد اعتبار و اصالت کتاب اخبار زینبات. و این نکته هم که اگر بناس یزید مقابله بکند با روشنگری از زینب، که اون رو حضرت نباید حضرت زینب رو مصر تبعید بکنه که در اونجا هم روشنگری داشته باشد و آبروی بنو امیه رو ببرد، بلکه باید تحت نظر خودش بگیره. ولذا اینها شواهدی است که بحث مصر رو رد میکند، و برخی معتقدن که اون سید زینبی که در مصر مدفون هست یک بانوی دیگری، زینب بنت یحیی المتبوج از نسل امام حسن، با سه چهار واسطه به امام حسن، از اولاد زید ابن الحسن با سه چهار واسطه به امام حسن میرسه، زینب بنت یحیی المتبوج به اون هست که در مصر مدفون هست و نه زینب. و کسانی هم که بعدن درباره مصر کتاب نوشته اند و مدفونها زنان مدفون در مصر مثل سید نفیسه اینها رو اسم برده اند، اونها هیچ اسمی از حضرت زینب سلام الله علیها نبردن، که چنین بانویی قطعا اگر بنا به زینب سلام الله علیها در اونجا مدفون باشد مقدم بر سید نفیسه و از حضرت زینب سلام الله علیها در این کتاب ها اسم برده میشد. اینم نکته دوم. بعد از اون نکته محل سوم، هم جایی که الان در دمشق منصوب به حضرت هست و متونی این رو تأیید کرده اند، ذکر کرده اند، بزرگانی مثل مرحوم شیخ عباس قمی و اینها به این سمت رفتن و این قول رو تأیید کرده اند، این قول راجح هست و با اون نکته هم که عرض کردم سازگاره، با اون نکته همین هست که اگر یزید بنا بود که مانع روشنگری از زینب سلام الله علیها بشود، طبیعتا اون رو باید بیاره تحت نظارت و کنترل خودش، نه اینکه رها بکنه در یک جای دیگری از عالم اسلامی آزادانه بره و اونجا فعالیتش رو داشته باشه.
عملا اون تبعید دیگه اثری
نداشت، بلکه اثر عکس داشت.
بله،
یعنی به جز مدینه از زینب یک مکان دیگری هم، قلمرو دیگری هم برای روشنگری پیدا کرده.
درست.
و با توجه به این نکات که عرض کردم دیگه، ما اون چه که میتونیم درباره حیات حضرت زینب سلام الله علیها در اون یک و نیم سال بعد از حادثه عاشورا ذکر بکنیم همین هاست. منتها دیگه اینا که عرض کردم سرفصل و فهرست بود در واقع نسبت به مسائل استدلال‌های مربوط به مدفن حضرت زینب و هر شود که از دنیا رفتنش، اما با تفصیل بیشتری این رو در کتاب‌های بحث کردن که حالا دیگه فرصت بیانش اینجا نیست.
بله، خیلی متشکرم. پس با توجه به مطالبی که حضرت فرمودید، در مدینه نمیتونه باشه قبر شریف حضرت زینب، به خاطر اینکه اگر باشه دیگه از او شریفتر که اینجا نیست، بالاخره نوه پیامبره، نگیم تنها نوه، یکی از بالاخره تنها بانویست که از زهرا سلام علیها باقی مانده. مصر هم اگر میخواست باشه تعارض داره با این اصلا خود تبعید، که من دارم تبعیدش میکنم که این نشره
منبعش
هم به خوبی نیست، و همه اینها شاید برای اینه که در سوریه و دمشق در شام اون زمان باشه که محل حکومت یزید و یزیدیان هست، بتونن قشنگ تحت نظر داشته باشن. و خب این در حاکمان عباسی هم میبینیم دیگه، مثلا ائمه رو میارن در جایی که خود مرکز حکومت دیگه.
حالا این نکته رو عرض بکنم که بعضا برای رفتن حضرت زینب سلام الله علیها به شام یک نکته گفتن که اونم قابل پذیرش نیست، و اون این است که مثلا در مدینه بیماری طاعون و وبا و قحطی و امثال اینا اومد و عبدالله جعفر زمینی داشت در دمشق و رضا زینب رو برد اونجا و اینها. اینم خوب با توجه به روحیات حضرت زینب سلام الله علیها و اینکه اون کسی نیست که خانواده‌اش و بنی هاشم رو امام سجاد رو رها بکنه، خودش به جای آسانی انتخاب بکند، این هم قابل پذیرش نیست. ولی هرچند در متون تاریخی تصریح نشده به انگیزه یزید، اما ما بر اساس تحلیل به این میرسیم.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری. من باز هم خدمت شما تسلیت میگم این مناسبت غم انگیز رو و همچنین خدمت عزیزان بیننده. اما خب استاد، در همین روزهای گذشته، دیروز و پریروز به اصطلاح، مناسبت بسیار شادی داشتیم، ولادت امیرالمومنین علیه السلام. شبکه های وهابی هم خیلی خلاصه در این خصوص تلاش کردن که ولادت امیرالمومنین در کعبه رو خلاصه زیر سوال ببرن. هر سال همین کار رو میکنن و همواره این نقشهشون بر آب میره. منابع اهل سنت رو میخواستیم ببینیم در مورد ولادت حضرت امیرالمومنین در کعبه چه موضعی رو دارن، اما خب چون شمشبه وفات از زینب هست، یک میان برنامه ببینیم و خلاصه فضا رو زینبی کنیم و برگردیم انشاءالله سوال رو از جواب این سوال رو از شما بعد از میان برنامه بشنویم. خب عزیزان بیننده، یک میان برنامه آماده است، همکاران عزیزمون آماده کردن، میبینیم و برمیگردیم انشاءالله با بقیه برنامه در خدمت جناب دکتر جباری خواهیم بود.
از من اگر پرسی از چیست، باشد سیاه مجر من، بشنو دهد پاسخ تو موی سفید سر من. من زینبم، زینبم من، از غصه جان بر لبم من زینبم، زینبم من، از غصه جان بر لبم من. صد شعله دارم به سینه، باشم خجل از مدینه، زالان که بردم یکی نی، از اکبر و اصغر من در تن توانی نمانده جز نیم جانی نمانده از بس که زار و نحیفم نشناسدم شوهر من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من یک گل مانده به باغم داغ آمده روی داغم پروانه بودم که رفتم برگشت خاک در من مادر مگو قاسمت کو ماه بنی هاشمت کو از داغشان کرد جاری صد چشم چشم تر من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من
صلی الله علیک یا ام المصائب یا زینب الکبرى السلام علی قبر الصبور سلام ما بر حضرت زینب کبری بر قلب صبور حضرت زینب که واقعا چه مصیبت هایی رو کشیدن. امیدوارم که بتونیم با تأسی به حضرت زینب سلام الله علیها پیرو واقعی ایشون و اهل بیت باشیم. همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و از محضر جناب دکتر جباری بهره مند هستیم. استاد خسته نباشید.
خواهش
استاد، در خصوص ولادت امیرالمومنین در کعبه سوال اومده بود و قرار بود از شما بپرسم که قبل از بیان برنامه مطرح کردم. قضیه ولادت حضرت امیرالمومنین در کعبه در منابع اهل سنت چگونه است؟ علماشون چه موضعی دارن در این خصوص؟
بله، عرض کنم که ما وقتی که به متون اهل سنت مراجعه میکنم، اولا در نزد بزرگانش یه که مسئله اجماعی است.
بله،
یعنی حتی یک نفر عالم شیعی هم در طول تاریخ نداریم که با این مسئله مخالفت کرده باشد، خلاف این رو نقل کرده باشد، و این خودش یکی از به هر حال شواهد و اسناد بسیار قوی و معتبر برای اثبات چنین مسئله است. شاید به هر حال کمتر مسئله تاریخی ما داریم غیر از مسائل اصلی تاریخی، مثل شهادت امام حسین امثال اینها که به هر حال جز قطعیات تاریخ هستن، اینکه این چنین مورد اجماع بزرگان شیعه باشه. اما در میان اهل سنت یکی از عبارات خیلی عجیب در این باره همون عبارت معروف حاکم نیشابوری است در مستدرک بر المستدرک علی الصحیحین که فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. این عبارت در جلد سوم المستدرک علی الصحیحین آمده که ارشد که ادعای تواتر میکنه جناب حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 550 این عبارت رو دارد که فقط تواترت الاخبار، اخبار متواتر هستن. من در شد که همین برنامه مکرر شد عرض کردم وقتی از حاکم نیشابور اسم میبریم در واقع یک محدثی است در میان اهل سنت که او خریت فن حدیث بوده در متون عامه تا این حد که استدراک بر صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته.
وقتی میگن حاکم خودش اصلا
بله.
یک جایگاه خاصی داره،
جایگاه خاص حدیثی داره و جدای از این اگر تنقیص حاکم نیشابوری بکنن تنقیص صحیح بخاری و مسلم رو کردن دیگه. کسی که بر صحیح بخاری و مسلم مستدرک می‌نویسه یعنی روایاتی که اونها باید می‌آوردن و نیاوردن و این متوجه شده به دستش رسیده و اینها رو آورده در المستدرک الصحیح، چنین کسی ادعای تواتر میکنه بر ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه درون کعبه، این یک ارزش خاصی داره. و من باز این نکته رو مکرر تذکر میدم که حاکم نیشابوری متوفای 405 وقتی ادعای تواتر میکنه بر ولادت امیرالمؤمنین درون کعبه، پس پیداست به تواتر رسیده، اونقدر روایات با اسناد مختلف به دست او رسیده که تواتر مسجل شده. تواتر چی هست؟ یعنی انقدر خبر درباره یک مسئله به دست ما برسد که یقین کنیم به صحت اون خبر و احتمال تبانی بر کذب ندیم در اون باره. بعد سوال من این هست که خب الان من به منابع اشاره خواهم کرد از متون مختلف قرن 4-5 همزن متون از قرون مختلف که اینها تصریح به ولادت امیرالمؤمنین در درون کعبه کرده اند از متون اهل سنت. اما سوالم این هست که الان مثل حاکم نیشابور که ادعای تواتر کرده کجاست این روایات متوفری که به دست ایشون رسیده؟ اینو میخوام شاهد بگیرم برای این نکته که چقدر تلاش ها بر این قرار گرفته که حذف کنن، کتمان کنن، از بین ببرن، با این وجود همچنان در لابلای متونشون به اصلا رد شده از قرون مختلف تاریخی برسیده به عصر حاضر. شاید که این محدثانی که اسمی برم اینها در کتاب هاشون اشاره به این مسئله کردن. خود مروج الذهب مسعودی ما معتقدیم که از اهل سنت هست، صاحب مروج الذهب مسعودی صاحب مروج الذهب از اهل سنت و غیر از اون مسعودی صاحب اثبات الوصیه است، اینها جدا هستن. اون که شیعه دوازده امام نیست اما مسعود در مروج الذهب تصریح به این مسئله میکنه، از علمای قرن چهار اهل سنت هست. ابو زکریای ازدی متوفای 334 در تاریخ الموصل صفحه 58 تصریح به این مسئله میکنه. همونطور ابن قفال شافعی متوفای 365 باز به همین ترتیب اشاره به این مسئله میکنه. حاکم نیشابوری که اشاره شد، ابن طلحه شافعی در مطالب السعود صفحه 63 اشاره میکنه. سبت ابن جوزی صاحب تذکرة الخواص در اونجا از علمای قرن هفتم اهل سنت اشاره به تصریح میکنه به مسئله. جوینی در فرائد السمتین جلد یک صفحه 426 باز به همین ترتیب. بناکتی در متوفای 730 باز همطور در تاریخ بناکتی صفحه 98. ابن سباق مالکی در الفصول المهمه جلد یک صفحه 172. دیار بکری در تاریخ الخمیس به همین ترتیب تصریح به این مسئله میکنه. جامی در شواهد النبوه هر شمد که تصریح داره. حلبی در اسیرت الحلبیه همینطور قرون بعدی که میایم قرن هشتم نهم دهم اینها تصریح به این مسئله دارن که این کثرت نقل و اینکه در قرون مختلف ما شاهد بر این مسئله داریم به گونه مؤید اون کلام حاکم نیشابوری است در ارتباط با هر شمد که متواتر بودن این خبر، ضمن این که از کسانی که اینها برها جزء جریان اموی محسوب میشن اما این گزارش از اونها هم رسیده. از جمله موارد مثلا عتاب ابن اسید که برها از امویان بوده، معاصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، والی مکه هم قرار گرفت بعد از فتح مکه توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله، در شود که از اون نقل شده این مسئله ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه درون کعبه، در شود که علمای اهل سنت از اون نقل کردن و کسان دیگری مثل سفیان ابن عیینه این روایت رو از ابن شهاب زهری نقل میکنه و او از عایشه، همینطور شعبه از قتاده و از انس ابن مالک این خبر رو نقل کردن که بزرگان ما مثل مرحوم شیخ طوسی در امالی و امثال اینها اشاره کردن به این روایات عامه که اینها ناقل هرچند که این گزارش هستن. یا مثلا قاضی ابوالبختری وهب ابن وهب متوفای سال 200 هجری کتابی داشته به نام مولد و امیر المؤمنین سلام الله علیه و این خبر را از امام صادق سلام الله علیه در اون کتاب آورده و شاید که این کتاب به دست خطیب بغدادی رسیده بوده و او درش در تاریخ بغداد جلد 7 صفحه 419 از این کتاب نقل میکنه که نشون میده این کتاب در تاریخ وجود داشته و به دست شیخ طوسی هم رسیده. مرحوم شیخ طوسی در الفهرستش صفحه 256 شماره 779 شاید که از این کتاب نقل کرده. این از جمله کتاب‌های مفقود هست اما به دست یک عالم سنی مثل خطیب بغدادی، یک عالم شیعی مثل شیخ طوسی رسیده و ازش مسئله رو نقل کردن. و هم دو شخصیت‌های دیگری که دیانا اشاره نمی‌کنم، به هر حال هیچ جای هیچ تردیدی باقی نمی‌مانه مسئله ولادت امیرالمؤمنین درون کعبه. و عرض کنم که اگر کسی این رو مورد انکار قرار بده، در واقع اون جایگاه علمی خودش رو خدشه‌دار کرده، چون به هر حال انصاف، وقتی کسی با انصاف مواجه بشه با روایات تاریخی و حدیثی این چنین، جای هیچ انکاری برش باقی نمیمانه.
درسته استاد. من خدمت بینندگان دوره عرض کنم 3015-15-15 سامانه پیامکی است که شما میتونید از طریق اون سوالاتتون رو بر ما ارسال کنید. استاد سوالی به دستان رسیدی خیلی مفصل هست، یک نکته ای اول گفته بعد آخرش سوالی کرده. اگر کعبه رو بعد از ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام بازسازی شده باشه، بله، قبل از اون سقفی نداشته، 4.5 دیوار بوده، خب متصم برن از بالا و داخل کعبه رو ببینن و ببینن چه اتفاقی افتاده، با این بازسازی بعدن اومده سقف زدن فلان، چه مشکلی داشته، نمیتصم اون بالا برن ببینن یا نه، یا این سقف مثلا موقع ولادت این سقف داشته، اونو برای اون گفتن شما توضیح بدید که
بله
آیا این یه همچین چیزی درست هست یا نه؟
بله، توضیحی در این باره عرض میکنم، هم سوال رو مجدداً تبیین میکنم و هم پاسخ رو. سوالی که فرمودن این هست که خب عزیزان بیننده مستحضرید، خانه کعبه قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله بازسازی شد، همونطور که شما هم اشاره فرمودید در قالب سوال. بازسازی از این جهت بود که خب سیل مکه سیل خیز بود دیگه، از این کوههای اطراف کعبه سیل جاری میشد، بارانهای شدیدی گاهی میبارید و سیل جاری میشد و سنگلاخ به هر حال سیل خیزه و لطمه به خانه خورد و قریش تصمیم گرفتن که این لطمه ای که به خانه خورده بود این رو بازسازی بکنند به هر حال. و در این بازسازی افزون بر محکم کردن خانه کعبه دیوارهاش رو هم آوردن بالا. چرا این کار رو کردن؟ چون در گزارش‌های تاریخی، هم در متون تاریخی هم روایات خود ما مثل در کافی از امام صادق سلام الله علیه و اینها نقل شده که دیوار کعبه اون چه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بنا کرد ویژگیش این بود که حدود 9 ذراع بود بلندی دیوار کعبه. 9 ذراع میشه 4.5 متر.
یعنی همچنان در اون زمان همون 4.5 متر.
بله، هر ذراعی فاصله بین نوک انگشتان تا آرنج هست دیگه.
درست.
ذراع این مقدار هست، قریب به نیم متر، قریب این مقداره. 4.5 متر بلندی سقف هم نداشت. کعبه سقف نداشت، دیواراش هم کوتاه بود، لذا اموالی که بعضن هدیه داده بودن به خانه کعبه، کسان هدیه آورده بودن، یک به هر حال صندوق و ذخیره‌گاه و گنجینه چیز نبود، داخل کعبه گودال حفر کرده بودن، داخل اون گودال قرار داده بودن. و دزدانی آمدن از اون دیوار وارد خانه کعبه شدن و سرقت کردن اون اموال رو، که در تاریخ هست حتی اون خود دزدان رو هم کشف کردن و اسامیش، یعنی قبیله شون اینها تو روایات هست.
درست.
یک چنین وضعی داشت. و نکته دیگرم این که حضرت ابراهیم دو در برای کعبه قرار داده بود، یک در همجا که فعلا هست، یک در هم در روبروش اون طرف که میشه سمت رکن یمانی اصلا مستجار اصطلاحا.
درست.
دقیقا روبروش در قرار داده بود و ارشاد که این درها هم محاذی کف مسجد حرام بود دیگه، مثل الان نبود که بالاتر از سطح باشه، یه چه ویژگی داشت. ویژگی دیگر هم باز این که خانه کعبه درازتر بود، یعنی مستطیل بود نسبت به وضعی که الان داره، تقریبا مربع هست، مستطیل بود. از سمت حجر اسماعیل حدود 6 ذراع و 1 وجب تقریبا گفتن بیشتر از حجر رو پوشونده بود، یعنی در شمایت که تقریبا 30 ذراع بود طول خانه کعبه، 30 ذراع تقریبا 14-15 متر میشه. و خب یک چنین وضعی توصیف این چنین کردن در روایات، خانه کعبه که از حضرت ابراهیم سلام الله علیه بنا کرده بود در قرنها همینطور مانده بود تا این زمان، این چنین بود. قریش بعد از اینکه سید آمده مدار صدمه زد به برخی از قسمت‌های خانه کعبه، و نکته دوم کوتاه بودن دیوار، سقف نداشتن، مورد سرقت واقع شدن اموال، تصمیم گرفتن که خانه رو بازسازی بکنن. این کی بود؟ طبق برخی نقل‌ها تو کتب تاریخی که عمدش برمیگرده به نقل ابن اسحاق، این چه شهرت پیدا کرده، چون آقای ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی، مؤلف اون کتاب معروف سیره که با عنوان سیره ابن اسحاق مشهور شد، ابن هشام بعدها این رو به هر حال نقل کرد و اینها با عنوان سیره ابن هشام مشهور شد، بعد در حال که اصلش ابن اسحاق بود. ابن اسحاق از سیره نویسان قرن دوم هست، متوفای 151 هست حدوداً، معاصر امام صادق سلام الله علیه. چون او این تاریخ رو نقل کرده شهرت پیدا کرده، تاریخ چیه؟ 35 آمولفیل، 5 سال قبل از بعثت،
30 آمولفیل که ولادت امیرالمومنین هست، 5 سال بعد،
5 سال بعد از اون، 5 سال بعد از ولادت امیرالمومنین طبق نقل ابن اسحاق خانه کعبه بازسازی شد. و خب اشکال از همینجا پدید میاد، چون قریش در واقع 5 سال بعد از ولادت امیرالمومنین خانه کعبه رو بازسازی کرده اند. و چه کردن قریش خانه کعبه رو هنگام بازسازی؟ اولا آمدن دیوارها رو بردن بالا، 2 برابر کردن، یعنی 9 متر کردن تقریبا، یعنی مرشد که اینکه حدود 9 ذرا بود کردن 18 ذرا. دوم اینکه سقف برای کعبه قرار دادن. سوم اینکه 1 در رو بستن، هم در فعلی رو قرار دادن و اون در مقابل رو بستن سمت رکن یمانی. الان جاش هست بودن کعبه، کسی نگاه کنه جای در رو با اون ملات ها و اینا، نوع چینش سنگ ها مشخص هست، اما خب معلومه که جای در دیگه خود در اونجا قرار نداره. و از طول کعبه هم کاستن، از کن سمت حجر اسماعیل نزدیک 6 ذرا و 1 وجب، حدود 3 متر از سمت حجر اسماعیل جزء کعبه بود. قریش کاستن، در باره علت کاستنش هم بحثای مطرح کردن، بعضی گفتن اون چوبهایی که از ساحل بحر احمر از کشتی شکسته آوردن برای به کار بردن در ساختمان کعبه، کم اومد اون چوبها و لذا کم کردن. بعضی میگن نخواستن از اون اموال حلالشون در کعبه به کار ببرن، اموال کم اومد و لذا به هر حال بالاخره این واقعیت در روایت ما هم آمده. برزا دارد که عایشه در اون جریان سفر به مکه از پیامبر صلی الله علیه خواست که اجازه بده بره داخل کعبه نماز بخواند. پیامبر فرمود که برو در حجر اسماعیل کنار دیوار کعبه اونجا نماز بخوان. گویا داخل خانه که قریش چنین کاری کردن، اونجا رو کاستن. از
حالا ما تو حج تو فقشی هم داریم که میگه باید اون قسمت هم جزء مطاف باشه، بخاطر همین قضیه.
بله، هم بخاطر این، هم بخاطر این که اون دیواری که هست محل دفن هاجر هست و حضرت اسماعیل اون در مطاف باید قرار بگیره. خب بنابراین قریشش این کاری کردن. حالا اشکال اینجا پدید میاد که اگر بگیم در سال 35 آمولفیل خانه کعبه بازسازی شده، یعنی 5 سال قبلش که سال 30 آمولفیل و ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست کعبه بدون سقفه، با دیوارهای کوتاهه. و روایات مربوطه به ورود فاطمه بنت اسد به درون کعبه گویای این هست که عباس، یزید ابن قعنب که را بودن شاهد بودن، اون روایت مرحوم شیخ طوسی که امام صادق سلام الله علیه عن آبائه از پدرانشون نقل میکنن که عباس و یزید ابن قعنب نشسته بودن که فاطمه بنت اسد آمد که در حال طواف بود دست به دیوار کعبه گرفت و دعا کرد الله خدای من معتقد به تو هستم، موحده هستم، به اونچه که جدم ابراهیم گفته من تصدیق کننده هستم و ولادت رو، این ولادت رو بر من آسان بگردان. و دیوار شکافته شد از سمت ظهر کعبه، از پشت کعبه دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد داخل خانه شد و دیوار التیام پیدا کرد. و میگه هرچی رفتیم سراغ باب کعبه، سراغ در کعبه رفتیم، در باز نشد، قفل بود، در باز نشد. و فهمیدیم که امرس از جانب خدا، تا سه روز هیچ خبر نداشتیم که داخل خانه چه خبره، فاطمه بنت اسد داخل خانه. و بعد از سه روز بیرون آمد از همون جایی که دیوار شکاف دوباره شکاف برداشت آمد بیرون. این روایتیست که مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم طوسی نقل کرده و اینها. خب اشکال هم پیش میاد که خب اگر هنوز کعبه بازسازی نشده، دیوارم کوتاه، میتونستن نردبانی بگذارند و نگاه کنن داخل خانه رو ببینن که چه وضعی پیش آمده، در حالی در این گزارش چنین چیزی نیست. پاسخ چی هست؟ پاسخ این است که اشکال ناشی از این هست که اعتماد به سخن ابن اسحاق شده که در سال 35 آمورفیل بازسازی شده خانه کعبه، در حالی که یعقوبی مورخ معروف قرن سوم و غیر یعقوبی روایات متعددی، چند تا روایت داریم، در اون روایات آمد در یعقوبی تسلیم کنه سال 25 آمولفیل، یعنی همون سال ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه، یعقوبی تصریح به این داره. و چندین روایت هست که حالا دیگه فرصت نیست من متن روایات بخونم، هست که در سن شباب پیامبر بوده، پیامبر شاب بود، شاب به فرد 35 ساله شاب نمیگن، جوان 20-25 ساله
در بعضی
بیست و اندی معمولا جوان، یا وهاب غلامون در سن نوجوانی، در مرز نوجوانی و جوانی اون سن 20-25 خورده مثلا میشه. به هر حال این روایات میرسونه که مؤید هستن برای سخن یعقوبی. و اگر ما شواهدی هم در اون روایت مرد عباس یزید بن قعنب هست که اینو تأیید میکنه، از جمله اون شواهد این که میگه ما رفتیم سراغ باب کعبه، نمیگه بابان دو تا در، میگه باب رو،
یعنی موقع دو تا در نداشته،
دو تا در نداشته و پیداست که بعد از بازسازی بوده. و این هم معید است که، و همون که اگر واقعا سخت نداشت که میتونستن راحت برن و نگاه بکنن. لذا این شبه بی جاییست به خاطر شهرت ناشی از نقل ابن اسحاق درباره تاریخ بازسازی کعبه پدید آمده و ارشاد که با این دقت این شبهه برداشته میشه. و ارشاد که در واقع فاطمه بنت اسد از دیوار کعبه ای داخل شده که حدود 5 سال ساخته شده، با سنگهای جدید ساخته شده و دیگه این شکافی نداره، تازه بازسازی شده
و یک در داره.
و شاید که و خداوند متعال اراده کرده که این شکاف هم همطور بمانه، همچنان با اینکه به هر حال کعبه دو سه بار بعد از اون جریان بازسازی قریش، یکی در زمان یزید توسط عبدالله زبیر، البته بعد از هلاکت یزید سال 64 ابن زبیر یزید به منجنیق بستن سپاه یزید، ابن زبیر در 64 دوباره بنای کعبه رو ساخت، سال 73 توسط حجاج که به منجنیق بست کعبه رو ویران کرد با مرگ، با قتل ابن زبیر بر مکه مسلط شد و ساخت. و سپس در سال 1040 هجری توسط سلطان مراد عثمانی باز بازسازی شد، سیل اومده بود و اینها بازسازی شد. بعد از اون دیگه
شکاف هست،
این بنا 400 سال است الان، یعنی 1400 و به هر حال 45 هستیم، حدود 400 سال قبل این سنگ ها از کوه های مکه آورده شد و بنا شد. اما خب نگاه بکنید تصاویرم ببینید، این سمت رکن یمانی که همون ظهر الکعبه در روایت هست، پشت کعبه این شکاف میاد. گاهی میگن که به خاطر استلام هست که زوار میره هی استلام میکنه و دست میمالن با دست دست
دیگه
سائیدگی نهایت هم بشه. مثلا یک سنگ رو به دست انسان چقدر باید بساید که دچار سائیدگی بشه؟ نهایتا سائیدگی هست نه شکاف، در حالی که شکاف تجدید میشه و ناچارم بیان با میخای بزنن شکاف رو چه کنن پر کنن و نگه دارن. به نظر میرسه که خداوند گویا میخواد این علامت تجدید بشه، بمانه. این سوال برای مردم باشه که چرا این قسمت بعضش فرق میکنه با دیگر نقاط خانه کرده.
خیلی جالبه استاد. یه سوال هم شده که گفتن از حضرت علی بپرسیم، میگه کدوم وقت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که اگر من در مورد امیرالمومنین بخوام یک چیزی رو بگم مردم او رو خاک پای او رو بر میدارند به سرش میمونند و تبرک میکنند و حالا مباحث مفصل تری، میگه این کدوم وقت اگه تو این زمان باقی مونده برام بیان کنید که واقع چیست؟ خیلی ممنون.
عرض کنم که این مربوط سریه ذات و سلاسل هست، با حال مقدمه ای رو عرض میکنم. ببینید قبلا هم ما اون روایت مربوط به در حال دستور معاویه، بخشنامه های معاویه برای نسبت دادن فضائل امیر المؤمنین به دیگران، به رقبا، به مخالفان، به دیگر صحابه پیامبر، این رو اینجا اشاره کردیم. آدرسش رو هم عرض میکنم، دوستان میتونید مراجعه بکنید، شرح نهج البلاغه ابن عبدالهدی جلد 11 صفحه 44 هم چاپ معروفه با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. خیلی ارزشمند این نقل ابن عبدالهدی، برای ما حفظ کرده این رو از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی مورخ و شیخ الاخبار، شیخ مورخان در قرن سوم، ابوالحسن مدائنی آثاری داشته، یکیش هم کتاب الاحداث بوده که از بین رفته، ابن عبدالهدی به دستش رسیده نقل کرده در اونجا، روایت نسبتا مفصلی است. اون بخشنامه های معروف معاویه اونجا اومده، 5-6-7 بخشنامه صادر کرد. محتوای این بخشنامه ها، محتوایشون این 6-7 بخشنامه دو سه نکته بود. یک نکته سختگیری بر شیعیان علی، یک از جهت قضایی، اجتماعی، اقتصادی، امثال اینها. نکته دوم نقل روایات درباره خلفا، به خصوص اول عثمان رو گفت، درباره عثمان برید بسازید نقل کنید، انقدر میگه جعل کردن روایت درباره فضائل عثمان، فضائل موهوم، که بعد بخشنامه بعدش گفت که روایات در فضائل عثمان لقد کثر و فشا، خیلی شده، بس دیگه، راجب دیگران بسازید. اومدن راجب خلیفه اول و دوم ساختن و راجب دیگر صحابه معارض امیرالمؤمنین. بخشنامه بعد گفت که ببینید فضائلی که به علی نسبت داده اونا رو برای دیگران درست کنید، جعل کنید. و یک چنین چیز برزا، لقب صدیق، لقب فاروق، عرض میکنم که انا مدینه تا انا علیون باباها، شبیهش همطور، صدیق رو به دیگری به اول نسبت دادن، فاروق رو به دومی نسبت دادن و همطور. این سرقت های فضائل امیرالمؤمنین مربوط به این دور است. در واقع معاویه رسمن اجازه داد و دستور داد چنین کار رو انجام بدن. حالا دیگه فرصت نشد، من اشاره نکردم، حتی بحث ولادت امیرالمؤمنین در کعبه رو تلاش کردن که به یک کسی نسبت بدن، یعنی این فضیلت ولادت در کعبه رو به حکیم ابن حزام نسبت بدن. حالا کی این حکیم ابن حزام؟ به اصطلاح کسی است که جزء طلقاست، در سال هشتم اسلام آمده، جزء طلقای مکه است، از مشرکان بوده تا سال هشتم، بعدش هم که مسلمان شد از محتکران طعام بود در مدینه. وقت چنین کسی رو بگفتن بله در کعبه متولد شد. و کی حالو نقل کرده؟ زبیر بن بکار قرن سوم، و روایت هم همه مجعول و راویان جائل و مجهول و اینها. حال این کجا روایات متواتر مربوطه به منظور؟ حالا در قصه لات و سلاسل هم همینطور، جریان سریه لات و سلاسل سال هشتم، منطقه لات و سلاسل نقطه است در سمت شام، در شمال جزیره العرب، در مرز شام. و تو متون تاریخی تلاش کردن این نسبت رو بدن به امر عاص، و اینکه امر عاص و ابوبکر و عمر اینها در رکاب رو رفتند و پیروز شدند و غنایم و مثلا اسرای از اونجا آوردند و اینها. مرحوم شیخ مفید امدار تصحیح کرد مسئله رو. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه میگه نه، قصه مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه. ابو بکر و عمر رو پیامبر فرستاد، شکست خورده برگشتن، لذا پیامبر اکرم امیرالمومنین مثل جریان خیبر، لذا امیرالمومنین سلام الله علیه رو فرستاد. حضرت رفت و شبها حرکت میکرد، روزها استراحت که دشمن متوجه نشه. یک دفعه وارد شد بر دشمن، اسلام عرضه کرد، نپذیرفتن، خیلی رجز خوندن و کورکوری خوندن و اینها. حضرت حمله انجام داد، 6-7 نفرشون کشته شدن، دوباره اسلام عرضه کرد، تسلیم شدن. و خب بعضی از اونها اسیر آورده شدن به مدینه و غنائمی. اینجا دارد مرحوم شیخ مفید نقل میکنه وقتی امیرالمؤمنین رسیدن به مدینه عبارت رو، ان شاء الله فرصت بشه من متن رو بخوانم، از نقل ام سلمه است مرحوم مفید در ارشاد جلد 1 صفحه 116 نقل میکنه که فروی عن ام سلمه رحمت الله علیها. ام سلمه نقل میکند میگه قالت کان نبی الله علیه السلام قائلا فی بیتی، پیامبر در حجره من داشت استراحتی میکرد، یه دفعه از خواب بیدار شد و جهید و فرمود که و عرض کردم الله جاروک، خدا پناه تو باد، فرمود که صدقت، الله جاری، خداوند پناه من است، لکن هادا جبرئیل، جبرئیل آمده و یخبرونی ان علی قادمون، داره جبرئیل خبر میده علی داره میرسه از این سریه. بعد پیامبر خارج شد و به مردم فرمود که بیاد بریم به استقبال علی. و قام المسلمون لهم صفین مع رسول الله صلی الله علیه و آله، مسلمان ها دو صف کشیدن به استقبال امیرالمؤمنین. فلما بصر بالنبی صلی الله علیه و آله ترجل عن فرسه، امیرالمؤمنین تا نگاهش به پیامبر افتاد از اسب به زیر آمد و آمد و قدم های پیامبر رو شروع کرد به بوسیدن. احوا الی قدمیه یقبلهما، پیامبر فرمود که سوار شو، ارکب، فان الله تعالی و رسوله انک راضیان، خدا و رسول از تو راضی هستند. فبکا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین گریش گره وقتی این جمله رو شنید، از شدت شادی گریه شادی بود، فرحان. و انصرف الی منزله، رفتن به منزلشون و تسلم المسلمون الغنائم، غنائم هم خب اینها به هر حال تحمیل پیامبر شده برای تقسیم و اینها. پیامبر دارد که سوال فرمودن به بعض من کان معه فی الجیش، از بعضی از کسانی که همراه امیرالمؤمنین در سپاه بودن، کیف رأیتم امیرکم، این امیر شما علی چگونه بود در این جنگ. قالوا لم ننکر منه شیئا، گفتن چیز بدی ازش ندیدیم، الا اینکه انه، تنها ایرادی که از علی پیدا کردن، الا انه لم یعم بنا فی صلات الا قرأ بنا فیها بقول هو الله احد، در نمازها هم سوره قل هو الله میخوند برام. پیامبر فرمود که ساساله عن ذلك، از علی سوال خواهم کرد در این باره. وقتی امیرالمؤمنین برگشتن نزد پیامبر، پیامبر سوال کردن لما تقرأ بهم فی فرائضک الا بسوره الصلات، سوره الاخلاص، چرا فقط سوره اخلاص رو میخوندی؟ فقال یا رسول الله احببتها، من دوست دارم این سوره رو. پیامبر فرمود که فان الله قد احبک کما احببتها، خدا هم تو رو دوست دارم.
اون خواسته یه عیبی برای
امیرالمؤمنین فکر کنه فضیلتی نشه. سوره اخلاص میگن شناسنامه خداست دیگه، قل هو الله احد الله الصمد، اینا یه خدا هم تو رو دوست داره چون که این سوره رو دوست داره. بعد پیامبر این جمله رو فرمود، ثم قال له يا علي لولا انني اشفق ان تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم، ای علی اگر من نمی ترسیدم که طوائفی گروه های درباره تو اون چرا بگن که درباره نصارى درباره عیسی ابن مریم گفتن، یعنی به الوهیتش قائل شدن، لقلت فيك اليوم مقالا، امروز درباره تو جمله‌ای میگفتم که لا تمر بملأ منهم، به هیچ یک از به اصطلاح گروه های مسلمان ها عبور نمی کردی جز این که الا اخذ و تراب من تحت قدمیک، این که خاک زیر قدم های تو رو اخذ بر می داشتن، تبرکن برای تبرک کلاسه از زیر پای تو. بعد این جمله معروف پیامبر اکرم سرواره در این مناسبت صادر شد و در دنبالش میگه فتح در این خلاصه جنگ به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاد. و اتفاقا نزول سوره والعادیات هم همون صبحگاهی که امیرالمؤمنین اونجاست، در اون منطقه است، در منطقه جنگ صبحگاه شبیخون زده به دشمن و دشمن ناچار از تسلیم شده، اونجا همون صبحگاه سوره بلعادیات بر پیامبر نازل شد. پیامبر در نماز صبح قرائت کردند و صحابه تعجب کردن تا حالا چنین سوره‌ای نخوانده بودید. فهمودن بله این جبرئیل نازل شد، داره خبر میده از عرشبت که اونچه که در جبهه توسط علی رخ داده.
حاجا این واقع بعد از خیبر یا قبل از خیبر؟
بعد از خیبر است. بعد از هشتم هست و خیبر یعنی سال هفتم بود.
اینجا هم دوباره همون تکرار شده؟
بله یعنی شبیه خیبر تکرار شده.
که ابوبکر و عمر
بله. اصلا گویا پیامبر اکرم در این مقارنه ها تعمد داشته که عجز اینها رو در به اصطلاح ارتباط با امیرالمؤمنین ظاهر بکنن.
جالبه که تو اون همون سالها بعد از اون قضیه حتی ابلاغ سوره براءت هم همین چیزی رخ میده باز پیامبر ابوبکر اولین فصل بعد
احسنتون بله بله سال نهم
یعنی مرتب دیگه این اواخر عمر پیامبر
هشتم نهم هر سه تکرار شده. بله چاره خوبی فرمودید.
یعنی پیامبر دعوش برای بوده که نشون بله. بده که اینها نمیتونن بله. اینها
حجت تمام بشه بر مسلمان ها چون میدونن نمیبینن.
متشکریم از این مباحثی که ارائه میفرمایید آقای دکتر جباری عزیز و از حضورتون تشکر میکنم. وقتم به پایان رسیده، انشالله بتونیم در جلسات آتی از این نمونه بحثا بیشتر از حضرت عالی استفاده کنیم و انشالله بتونیم در خدمت شما باشیم و از آقای امام زمان هم درخواست داریم که این توفیق ما بدند و عنایتی داشته باشن که بتونیم بیشتر و بیشتر در خدمت اهل بیت باشیم و مطالبمون رو زیاد کنیم و قلنرف علممون زیاد بشه. خب عزیزم بیننده، امیدوارم که ساعت دقیق خوبی رو برای شما فراهم کرده باشیم و از همه شما التماس داریم و توفیق روز افزون برای یکایک شما. اللهم عجل ولی یک الفرج خدا
اشتابه از تو جلالت، اشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.